ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، مجله نیمروزی هستید. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در چهارمین روز نوروز و فروردین 1403 من بنیامین صدر به همراه همکارانم همراه شما هستیم با مجموعه ای از خبرها، گفتگوها و گزارشها در روزی که مهمترین خبر شاید حمله خونبار به مسکو و کشته شدن حدود 100 نفر باشه. اما پیش از هر چیز به سراغ همکارم رضا جمالی میریم با خبرها.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. حمله افراد مسلح به یک سالن کنسرت در حومه مسکو در شامگاه جمعه 115 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پس از این حمله مرگبار، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. روز شنبه رئیس سازمان امنیت داخلی روسیه از دستگیری 11 مظنون به شرکت در این عملیات از جمله 4 فرد مهاجم خبر داد. مقامات آمریکایی اعلام کردند در هفته‌های اخیر به مقامات روسیه درباره احتمال حملاتی در مسکو هشدار داده بودند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، اوکراین، لهستان و بسیاری از کشورهای دیگر این حمله را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل هم این حمله را تروریستی، شنیع و بزدلانه خوانده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه پیش از ترک اسرائیل بار دیگر درباره حمله به رفح در جنوب غزه هشدار داد.
A major military ground operation in Rafah is not the way to do it. It risks killing more civilians.
آقای بلینکن در فرودگاه به خبرنگاران گفت عملیات زمینی گسترده در رفح خطر کشته شدن غیر نظامیان و همچنین خطر انزوای بیشتر اسرائیل در جهان را به همراه دارد و امنیت و موقعیت اسرائیل را در دراز مدت تهدید می‌کند. آقای بلینکن همچنین گفت که در این مورد با نخست وزیر اسرائیل به صورت صریح و بی‌پرده گفتگو داشته است. ایالات متحده در هفته‌های اخیر بارها مخالفت خود را با حمله اسرائیل به رفح در جنوب غزه اعلام کرده است. در پی حادثه واژگونی یک اتوبوس در جاده اصفهان شیراز در روز شنبه، تاکنون 5 تن از سرنشینان این اتوبوس که از بوشهر به سمت اصفهان در حرکت بوده جان خود را از دست دادند و 24 تن دیگر مصدوم شدند. کمال هادیانفر رئیس پلیس ایران علت این سانحه در محور مرو دشت سعادت شهر در استان فارس را خستگی و خواب‌آلودگی راننده و نبستن کمربند ایمنی از سوی سرنشینان اعلام کرد. در حادثه دیگر خودروی حامل نماینده همدان در مجلس خبرگان رهبری در راه بازگشت از مشهد دچار سانحه شد و همسر او درگذشت. تا روز پنجشنبه تعداد قربانیان حوادث رانندگی در روزهای تعطیلات نوروزی 370 نفر اعلام شده است. همزمان با 22 ماه مارس روز جهانی آب، برخی رسانه‌های ایران با انتشار گزارش‌های از وضعیت فعلی آب در کشور ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وضعیت آب‌های زیرزمینی در کشور را به شدت نگران کننده خوانده و با اشاره به شروع فصل کشت و آغاز آبیاری، سطح‌های مخزنی کشور را فاقد حجم آب کافی خوانده است. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که در نیمه دوم سال گذشته 33 سد مهم کشور کمتر از سال 1401 آب داشتند و حجم مخازن آنها بیش از 10% کاهش داشته است. و خبر آخر این که علی اصغر زبردست، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، از کاهش شدید مبادلات بازرگانی با سوریه خبر داد. آقای زبردست به خبرگزاری ایلنا گفته در سال 1402 صادرات ایران به سوریه 120 میلیون دلار رسیده که پیشتر این رقم حدود 250 میلیون دلار بوده است. به گفته او سال گذشته حجم مبادلات تجاری ایران و سوریه 6 میلیارد دلار بوده است. تنش‌های اخیر میان اسرائیل و سوریه نیز به عنوان یکی از عوامل کاهش تمایل سوریه به واردات کالا از ایران مطرح شده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی به خاطر خبرها که به اطلاع شما رسید. اما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا شما رو دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. حمله خونبار به مسکو و کشته شدن حدود 100 نفر. مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی کالیفرنیا برای نخستین بار تایید کرد که هویت دست کم 120 تن از معترضان که در اعتراض‌های زن زندگی آزادی بخشی از بینایی یا بینایی کامل خود را از دست دادند شناسایی شده است. و اینکه کیت میدلتون همسر ولیعهد بریتانیا به سرطان مبتلا شده. در این مجله نیمروزی به سراغ گزارشی میریم که برای نخستین بار تایید میکنه که هویت دست کم 120 تن از معترضانی که در اعتراض‌های 1401 ایران از سوی ماموران حکومتی تمام یا بخشی از بینایی خودشون را از دست دادن شناسایی شده. دانشگاه برکلی کالیفرنیا اعلام کرده که اکثر این افراد 30 ساله یا جوانتر هستند، یعنی زیر 30 سال. تحقیقات این مرکز تایید کرده که چشمان این معترضان از سوی گلوله جنگی پینتبال و یا گاز اشکاور دچار آسیب دیدگی شده. مهدی بیگی گزارش میده.
حدود یک سال و نیم از اعتراضات سراسری اخیر در ایران میگذرد. اعتراضاتی که در پی جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 آغاز شد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده و با استفاده از انواع سلاح معترضان را سرکوب کردند. این میان گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به صورت و چشمان معترضان منتشر شد. حالا اما برای اولین بار مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی کالیفرنیا در حاشیه نشست روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس از شناسایی بیش از 120 نفر از معترضان آسیب دیده از ناحیه چشم خبر داده. محققان این مرکز طی تحقیقاتی اعلام کردند که اکثر این معترضان 30 ساله و یا جوانتر هستند و به صورت‌های برخی از آنها از فاصله‌ای بسیار نزدیک شلیک شده است. الکسا کونیک از مدیران مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی کالیفرنیا گفته اطلاعات ارائه شده توسط این دانشگاه و همکارانش را می توان به عنوان شواهد در دادگاه‌های بین‌المللی برای انجام اقدامات قضایی علیه رهبران جمهوری اسلامی و نمایندگانشان استفاده کرد.
به نظر می‌رسه که عده‌ای زیادی از این افراد رو به عمد نابینا و یا نقص عضو کرده باشن. به عنوان مثال اونها رو به زور به مناطق غیر قابل دسترس بردن و بعد به صورتشون شلیک کردن. در موارد متعددی نه تنها معترضان بلکه آبران هم نابینا شدن. از جمله یک دختر 5 ساله که روی بالکن خونه مادر بزرگش بود و هدف قرار گرفت و نابینا شد.
الکسا کونیک همچنین میگوید ممکن است عده بیشتری از معترضان آسیب دیده از ناحیه چشم در ایران باشند که به خاطر ترس از بازداشت و یا عدم دسترسی به اینترنت نتوانستند در مورد خودشان اطلاع رسانی کنند. گزارش های دیگری هم منتشر شده که تعداد معترضان نابینا شده در جریان اعتراضات سال گذشته را تا 500 نفر هم ذکر کردند. اطلاعاتی که تأیید آنها به خاطر عدم دسترسی به آسیب دیدگان به طور مستقل ممکن نیست.
گزارشی بود درباره شناسایی دست کم 120 نفر از معترضانی که تمام یا بخشی از بینایی خودشون رو در اعتراض سراسری 1401 با شلیک ماموران حکومت از دست دادن و دانشگاه برکلی اولین بار این موضوع رو تایید کرده. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، افراد مسلح ناشناس در روز جمعه 3 فروردین به یک سالن کنسرت به نام کروکوس در حومه غربی مسکو پایتخت روسیه حمله کردند و حدود 100 نفر تا اینجا کشته شدند. برای همین موضوع گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر روابط بین الملل، و از او پرسیدم که در این وضعیت جنگ مسکو با اوکراین این اتفاق و حمله‌ای که منتسب هست به داعش چگونه رخ داده.
تقریبا میشه گفت که در 10 سال گذشته در روسیه همچین حمله‌ای انجام نشده بود و خب تو این 10 سال پوتین و موسکو تلاششون این بود که نشون بدن که روسیه در یک وضعیت امنیتی بسیار خوبی قرار داره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که داعش این ادعا رو انجام داده اما روسیه این رو نپذیرفت. اما داعش در چندین زمینه میتونه که این عملیات رو انجام بده. اولا روسیه به جز سوریه در کشورهای دیگری به ویژه در آسیای مرکزی با این نیروها درگیر هست و میدونیم که داعش خراسان هم اعضای بسیاری از این مناطق آسیای مرکزی رو تو خودشون قرار دادن. به خاطر همین در واقع اون چیزی که ممکنه که این داعش این عملیات رو در روسیه انجام بده به خاطر حضور این افراد و احتمالا انگیزه های شخصی که میتونن این افراد داشته باشن.
تو این وضعیت حالا جنگ اوکراین یه همچین حمله با این حجم تلفات و کشته برآوردهای اطلاعاتی امنیتی روسیه رو به چالش میکشه. در این وضعیت در واقع آیا طبیعی هست که داعش بتونه نفوذ بکنه، رخنه بکنه به مسکو یا خیر؟
اتفاقی مهمه اینه که داعش دو جور عملیات انجام میده. یکی بر حسب اینکه کسانی اعلام وفاداری میکنن نسبت به داعش و بعد اون عملیات رو انجام میدن و بعد داعش به خاطر اون وفاداران این رو میپذیره. بعد تحقیقات جدیدتری که انجام شد در مورد داعش اینه که نشون میده که عده‌ای از این افراد میتونن از نهادها و گروه‌های دیگر پول بگیرن. در واقع روسیه معتقده که اتفاقی که امروز افتاده هم چنین چیزیست، یعنی ممکنه که اونها از کشورهای دیگری پول بگیرن. اولین اشاره ای که در موسکو وجود داشت به اوکراین بود که اوکراین رو نپذیرفت، ولی در واقع میتونیم بگیم هم انگیزه های شخصی که در میان نیروهای داعش وجود داره، داعش خراسان که برخی از اونها عضو مناطق شوروی سابق بر جای ماندن و ممکنه که انگیزه شخصی داشته باشن، و دیگری امکان این است که به این نیروها پولی پرداخت شده باشه یا ازشون تقاضایی شده باشه.
حالا با این وضعیت این چه تأثیری روی وجهه ولادیمیر پوتین میذاره در میان جنگ فرسایشی با اوکراین؟ از نظر افکار عمومی داخل روسیه هست و همچنین در بعد بین‌المللیش.
اوکراین حمایت‌هایی که اساساً از غرب داشت می‌گرفت رو مثل سابق دریافت نمی‌کنه. و پیش از این هم مثلا در برخی از منابع روسی اعلام شده بود که حالا که در واقع چنین وضعیتی در اوکراین وجود داره، هر روسیه امتیازی است که بتونن از این فرصت استفاده کنن و مناطق بیشتری رو در خاک اوکراین تسخیر کنن. این اتفاق میتونه که این وضعیت تشدید کنه، یعنی روسیه میتونه این رو تبدیل بکنه به یک سلاحی که بتونه بره سمت مناطق اوکراین بیشتر. میتونه این وضعیت دست روسیه رو برای مواجهه با غرب، آن چیزی که خب از ابتدای جنگ به عنوان دشمن تصویر کرده، تقویت میکنه برای چنین عملی. از همین جهت میشه گفتش که در واقع روسیه امکان پرداخت به این موضوع رو هم داره. اما در این حال اون نکته‌ای که شما گفتید، یعنی احتمال این وجود داره که این واکنش برعکسی رو به وجود بیاره، ولی یعنی ممکنه که به برخی گمان می‌کنند که این می‌تواند به واسطه اینکه امنیت اون کلان امنیتی که روسیه ساخته بود رو خدشه‌دار بکنه و بر حسب آنچه که پوتین وعده‌هایی داده بود و امروز نتونست اون رو عمل بکنه، تا خب به ویژه بعد از اینکه این اتفاق 10 روز بعد پیروزی در واقع پوتین در انتخابات داره روی میده، ممکنه انسانها رو در روسیه بیشتر با آرمانهای پوتین جدا بکنه و بره به سمت اینکه مخالفت در روسیه قدرتمندتر بشه. ولی فعلا آنچه که میبینی حداقل در سوشال مدیای روسی، این شبکه‌های اجتماعی ملی‌گرای روسی بیشتر تقویت شده میبینیم.
گفتگوی بود با عطا محمد تبریز درباره حمله خونبار دیشب به یک سالن کنسرت در حومه غربی مسکو که به کشته شدن حدود 100 نفر تا اینجا انجامیده.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم. اما ماجراهای مرتبط با زمینخواری از سوی یک روحانی به نام کاظم صدیقی که امام جمعه تهران هم هست، ابعاد حقوقی پیدا کرده و به اون در شبکه‌های اجتماعی همینطور در رسانه‌ها بسیار پرداخته شده. رویا کریمی مجد در گفتگویی که با پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا داشته، از او درباره ابعاد حقوقی این ماجرا بیشتر پرسیده.
اتفاقی که اینجا افتاده جرم انتقال مال غیر هست، ولی برای اینکه بتونیم دقیقا متوجه بشیم که این جرم انتقال مال غیر منظور چی هست، چون داره یه پیچیدگی ها، یه مقدار باید توضیح بدیم. حوزه علمیه امام خمینی که واقع در ازگل منطقه یک شمال تهران واقع شده، یکی از متولیاش خود آقای صدیقی هستش که این حوزه رو بنیانگذاری کردن و یک زمین بسیار بزرگی دقیقا در مجاورت این حوزه قرار داره. قرار بوده که این زمین به صورت زمین عامل منفعه برای استفاده بیشتر در واقع حوزه علمیه و یک مؤسسه باشه برای جذب نوجوانان، اینجوری که در اخبار گفته شده. منتها مسئله جایی شروع میشه که آقای صدیقی متولی حوزه علمیه این رو به جای این که در واقع در انحصار همچنان حوزه قرار داشته باشه، میاد یک انتقال شخصی روی این موضوع انجام میده، به صورتی که در واقع خود انتقال دهنده و انتقال گیرنده اینجا شخصش یک نفر میشه و ایشون این زمین رو منتقل میکنه به یک مؤسسه‌ای که خودش و پسرانش در اون نقش دارن. بنابراین اینجا جرمی که اتفاق افتاده مسئله انتقال مال غیره.
بنی هاشمی آقای صدیقی و در واقع حوزه علمیه امام خمینی اعلام کردن که مراحل انتقال مجدد سند و رد مال داره اتفاق میفته. آیا این به معنای بسته شدن پرونده است؟
دقیقا نکته مهم همینه که طبق قوانین کیفری ایران مسئله انتقال مال غیر در واقع باید هم رد مال اتفاق بیفته و هم مجازات 1 تا 7 سال حبس داره. به دلیل ارزش گذاری که این زمین داره شامل مجازات خفیفه هم نمیشه و بین 1 تا 7 سال حبس رو برای انتقال دهنده قانون در نظر گرفته.
الان آیا باید شاکی خصوصی بیاد علیه آقای کاظم صدیقی شکایت بکنه؟ شاکی پرونده چه کسی میتونه باشه؟
به هر حال مسئله دادستانی به نظر من میتونه ورود پیدا بکنه، اداره اوقاف میتونه در این رابطه اظهار نظر بکنه، میتونه یکی از طرفین قرار داده بشه برای اینکه به این مسئله رسیدگی بکنه. اما توجه داشته باشین که از این جهت که این مسئله یک جرم عمومی میتونه محسوب بشه و انتقال مال غیر چون به نفع عامه در واقع وقف شده، در هر صورت باید این پرونده تشکیل بشه و طبق اون صحبتی که خود آقای صدیقی کرده که اسباب اولیه رد مال در حال انجام شدنه، سوال مهمی که باقی میمونه این هستش که اون مسئله جزای کیفری حبس 1 تا 7 سال در ارتباط با این فرد چه اتفاقی قراره براش بیفته، به خاطر اینکه مسئله انتقال مال غیر در اینجا حتی اگر با رد مال هم صورت بگیره توجه داشته باشین که جرم به هر حال اتفاق افتاده، یعنی ما در مورد ثبوت جرم دیگه اینجا بحثی نداریم.
خانم بنی هاشمی، آقای صدیقی یک فرد عادی در جامعه ایران نیست که حالا یک اشتباهی رو مرتکب شده باشه و بعد بگه که خیلی خوب اینو من پسش میدم. فردی که جایگاه مذهبی خاصی داره، امام جمعه شهر تهران هست و همینطور که در خبرها هم اومده در واقع حوزه علمیه امام خمینی رو ایشون در حال حاضر داره اداره میکنه و مسئول آموزش و تربیت بخشی از طلابی هستش که در ایران دارن آموزش میبینن. این نکته که ایشون در یک بیانیه میاد میگه که من اصلا امضا نکردم، این یک جعل امضا بوده، و بعد از چند روز مشخص میشه که ایشون با پای خودش به دفترخانه رفته و این رو امضا کرده، این چطور؟ آیا این رو ما میتونیم در واقع یک جرم بدونیم؟
این نکته بسیار خوبیه که شما اشاره کردین. در پیرو تمام عناوینی که شما برای ایشون اعلام کردین، من 2 مورد رو هم اضافه میکنم برای که بسیار مهمه. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران هستن و همچنین مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران. در نظر بگیرید چون نقش ایشون به عنوان یک فردی که میخواد امر به معروف رو تبلیغ بکنه و موجبات این رو در جامعه پدید بیاره که فساد کمتری داشته باشه، نکته خوبیه که باید بهش اشاره بکنیم که بنابراین گفته هایی که ایشون ابراز کرده رو چطور باید بهش نگاه بکنیم. آیا مسئله امر به معروفی در خصوص ایشون در مورد دروغ هایی که صحبت کرده صورت خواهد گرفت؟ از مسئله دروغ حتی اگر بخوایم بگذریم، به نکته تهمت زدن نگاه بکنیم. شما اینجا اگر یک مقداری به جزئیات وارد بشید، ایشون صحبت از این کرده که کسانی در حوزه حمله مورد اعتماد ایشون بودن، ولی از این اعتماد سوء استفاده کردن و در واقع خواستن اینجا یک حرکتی رو بکنن که به قول ایشون به نفع بیگانگان باشه، در حالی که میبینیم که بعدن بیانیه‌ای که حوزه علمیه میده به صراحت عنوان میکنه که خود ایشون در واقع اومدن و امضا کننده خودشون هستن. بنابراین من فکر میکنم هم از باب مسئله جرم در واقع دروغگویی و هم از جرم مسئله تهمت زدن، یعنی فردی که ایشون مورد خطاب قرار داده، به نظر من حتی اون فرد میتونه که نسبت به تهمت بزرگی که بهش زده شده بیاد وسط و در این رابطه صحبت بکنه.
دیدگاه حقوقی پگاه بنی هاشمی رو شنیدید درباره پرونده فساد و زمینخواری کاظم صدیقی امام جمعه تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما سلمان رشدی، رمان نویس شهیر آمریکایی بریتانیایی، در گفتگویی با مجله ادبی فرانسوی NRF که پنج شنبه منتشر شد، گفت که هوش مصنوعی میتونه از عهده نوشتن فیلمنامه‌ها و برخی ژانرهای ادبی مثل تریلرها یا ژانر علمی تخیلی بر بیاد. نویسنده رمان معروف آیات شیطانی با این حال تاکید کرد که شخصا علاقه‌ای به استفاده از هوش مصنوعی نداره و همچنین نگرانی از این بابت نداره که دیگران با هوش مصنوعی از روی آثارش تقلید کنند. مصطفی خلجی گزارش میده.
سلمان رشدی، نویسنده‌ای که دهه هاست به دلیل تهدید اسلامگرایان به نماد آزادی بیان در جهان تبدیل شده، در تازه ترین گفتگوی خود بار دیگر به موضوع حساس بکارگیری هوش مصنوعی در دنیای ادبیات بازگشته است. استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای نوشتن آثار ادبی و حتی فیلمنامه‌ها سال هاست که مطرح است و در یک سال اخیر نیز اعتراضاتی را در هالیوود برانگیخته است. اما چند ماه پیش وقتی یک نویسنده ژاپنی برنده معتبرترین جایزه ادبی کشورش اعتراف کرد که بخشی از کتاب را با هوش مصنوعی نوشته، نویسندگان جهان بیشتر این ابزار فواید و حتی تهدیدهایش را جدی گرفتند. آقای رشدی که پیشتر ورود هوش مصنوعی به ادبیات را با ورود کامپیوتر به بازی شطرنج مقایسه کرده بود، برای پیشروی هوش مصنوعی در دنیای نوشتن یک مرز تعیین کرده و آن هم اصالت لحن یا زبان اثر است. سلمان رشدی چند سال پیش در این زمینه گفته بود:
It seems to me the thing that makes a writer a good writer, you know, is not just the technical skill with language.
به نظر من چیزی که از یک نویسنده نویسنده خوبی می‌سازه فقط مهارت فنی زبان نیست. حتی توانایی پیدا کردن و گفتن یک داستان خوب هم نیست. به نظر من اول از همه رابطه با زبانی که بهترین نویسندگان اون رو دارند و کاملا مختص اونهاست. اگر داستانهای همینگوی رو بخونیم میفهمیم که مال همینگوی هستن، بر اینکه اون رابطه خاصی با زبان داره. اگر داستانهای جیمز جوس یا ویلیام فاکنر رو بخونیم، اونها رو در داستانهاشون تشخیص میدیم و همینطور گارسیا مارکز رو. بنابراین وقتی به اثری نگاه میکنم، اولین چیزی که سعی میکنم ببینم اینه که تشخیص بدم رابطهش با زبان چی، و دومین نکته اینه که شما چطور دنیا رو میبینید. مثلا اینکه آیا گوش خوبی دارید؟ آیا در گوش دادن به نحوه صحبت مردم واقعا خوب عمل میکنید؟ آیا چشم خوبی دارید؟ آیا در دیدن جهان به شیوه جالب خوب عمل میکنید؟ و در نهایت بزرگترین نویسندگان و بهترین نویسندگان بینشی از جهان دارن که مخصوص شخص خودشونه. اونها نوعی برداشت از واقعیت رو دارن که متعلق به اونهاست و تمام حساسیتشون از اون ناشی میشه. اما حالا فکر نمی کنم هنوز به این مرحله نزدیک باشیم که همه اینها رو در قالب هوش مصنوعی داشته باشیم.
سلمان رشدی اکنون نیز به نشریه فرانسوی گفته که از آنجا که در برخی ژانرهای ادبی و فیلمنامه نویسی لحن یا زبان اثر مطرح نیست، هوش مصنوعی میتواند به کار بیاید، اما نمیتواند اصالت زبان یک نویسنده را تقلید کند. رشدی توضیح داده که وقتی تلاش شده بود با هوش مصنوعی نوشته‌ای بر اساس نوشته‌های او تولید شود، حاصل کار چیزی جز به قول او یک مشت مزخرفات نبود. با این حال بسیاری از نویسندگان معاصر معتقدند دیدند که هوش مصنوعی گرچه اکنون نمیتواند یک اثر ادبی را به طور کامل تولید کند، اما بر نگاه نویسندگان به جهان تأثیر میگذارد. عقیده پاسکال موگن، استاد ادبیات و هنر معاصر در دانشگاه پاریس، به دنبال فناوری تولید شده از سوی انسان، بخشی از وجود انسانی تولید و تکمیل میشود و رد کردن هوش مصنوعی به معنای رد کردن پیشرفت زمان است. این استاد دانشگاه تاکید کرده که هوش مصنوعی روش‌های دیدن و تفکر نویسندگان را به طور فزاینده‌ای تغییر می‌دهد.
مروری بود بر دیدگاه‌های سلمان رشدی، نویسنده رمان مشهور آیات شیطانی، درباره تأثیر هوش مصنوعی بر روی خلق آثار نوشتاری مثل فیلمنامه یا برخی تریلرها و در ژانر علمی تخیلی به خصوص. اما همونطوری که در ابتدای این مجله خبری، مجله نیمروزی، گفتم، کاترین کیت میدلتون، شاهدخت ولز و همسر ولیعهد بریتانیا، دیروز جمعه 3 فروردین در ویدیویی از ابتلای خودش به بیماری سرطان خبر داد. خانم میدلتون در این ویدیو تاکید میکنه که در مراحل اولیه درمانه. شاهدخت ولز در ماه ژانویه بیش از 2 ماه پیش برای 2 هفته در بیمارستان بستری شد و دفتر او اعلام کرد که عمل جراحی موفقی روی او انجام شده. اما آزمایش‌های پزشکی بعد از جراحی نشون داده که او به سرطان مبتلا است. همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با شهران تبری، کارشناس مسائل بریتانیا، و درباره وضعیت کیت میدلتون، همسر ولیعهد بریتانیا، پرسیده.
من فکر میکنم مردم بریتانیا یه روحیه خیلی دوستانه‌ای نسبت بهش خواهند داشت. همونطور که میدونید هر موقع که برای خاندان سلطنتی مشکلی پیش اومده، همیشه همراه بودن باهاشون. خانم کیت میدلتون، پرنسس ویلز، یکی از محبوب ترین اعضای خانواده سلطنتی انگلیسه. آمار و غیره همه نشون میده. توی همه جا این وقتی که میره همه ازش استقبال میکنن، خیلی باهاش نظر خوبی دارن. یه دلیلش سابقه خانوادگی خود این آدم هستش. این یکی از اولین زوجهایی هست، کسانی هستش که یک پرنس، یک ولیعهد این کشور باهاش ازدواج کرده، در حالی که یک آدم خیلی معمولی بوده. البته اینا، این که میگم معمولی، اینا از خانواده خیلی خیلی انگلیسی قدیمی، خیلی مدل انگلیسی هستن. کیت میدلتون هم به دانشگاه گلاسکو رفتش، اونجا تاریخ و هنر میخوندش و در همونجا با همسرش آشنا شد، با فرانس ویلیام، و این یک آغاز زندگی خیلی عادی و نرمال ولی انگلیسیه. در این حال که خب این مدرنه و از اون بابت هم مورد توجه هست، ولی خیلی خیلی محافظه‌کار و تیپ خاص انگلیسی هستن.
اما خانم تبری، مدت زمان زیادی از مرگ ملکه بریتانیا نمیگذره که الان ما مواجه هستیم با اینکه هم پادشاه بریتانیا و هم ملکه آینده بیمار هستند. در این شرایط جامعه چطور پیش خواهد رفت؟ آیا پایه‌های سلطنت به نوعی میتونیم بگیم که داره متزلزل میشه؟
من به هیچ وجه همچین چیزی رو نمیبینم در اینجا و فکر میکنم روزها و ماهای آینده این رو ثابت خواهد کرد که به هیچ وجه تأثیری در این موضوع نداره. ببینید، خانواده یک، اون الان هم که خانواده یه به اصطلاح سلطنتی که حقوق بگیر هستن، خیلی تعدادشون کمتر شده و ولی هر کدوم وظایف خیلی زیادی به عهده‌شون است. بریتانیا یکی از کشورهایی که بیشترین نهادهای خیریه رو داریم و اینا همه برای کمک به مردمه، کمک به هنر، کمک به ورزش، کمک به مردمی که مستمند هستن، کمک به کسانی که بیمار هستن، به هر حال به انواع اقسام خیریه ها هستش و هر کدوم از اینها، ویلیام، کیت و خود پادشاه، همسرش ملکه، اینا و البته پرنسس آن خواهره که اونم جزء خاندان سلطنتیه که کار میکنه، اینا همه دفتر وظایفشون پره هر روز. ولی مردم میفهمن که وقتی کسی مریضه، شما وقتی سر کارم هستین، اگه مریض هستین به هر حال مرخصی استعلاجی میگیرید. اینا هم انسان هستن و به هر حال در زمانی که بیمار هستن کسی ازشون انتظار نداره که مثل یه آدم سالم کار بکنن. و من فکر می‌کنم مردم خیلی واکنش مثبت نسبت بهش نشون بدن.
گفتگویی بود با شهران طبری درباره وضعیت کیت میدلتون، همسر ولیعهد بریتانیا، که اعلام کرد مبتلا به سرطان شده. اما در این روز چهارم فروردین 1403 خیلی از شما شاید در سفرهای نوروزی باشید. غیر از رعایت کردن نکات ایمنی در این سفر برای خودتون و خانواده و نزدیکانتون، مراقب طبیعت و مراقب بناهای تاریخی، مکانهای تاریخی ایران باشید، به خاطر ازدحام جمعیت آسیبی به اونها نرسه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخشهای بعدی با خبرها و گزارشهای تازه تر و بیشتر باز خواهیم گشت.